از طرف دیگه در اظهار نظر کیسینجر رو توجه میکردم، اون معتقد بود که اگر هم فشار بیاد که تنها کسی که تنها کشوری که میتونه به کره شمالی فشار بیاره چینه، و اگر هم فشار بیاره و اون کره شمالی دست از این به اصطلاح بمب‌سازی و توسعه صنعت هسته‌ایش بکشه، خود نظامش فرو می‌پاشه. از طرف دیگه اگر هم آزادش بذارن، این تهدید رو برای همسایه‌هاش حداقل داره. یادمون باشه که در دوران کلینتون مذاکراتی که با کره شمالی شده بود به موفقیت‌های رسیده بود و آمریکا تعهداتی کرده بود که در صورت توقف آزمایشات هسته‌ای و تحرکات هسته‌ای کره، آمریکا این مقدار از انرژی و امکانات اقتصادی رو در اختیار کره شمالی خواهد گذاشت و کشورهای غربی هم همینطور. ولی در به مجردی که جورج بوش به قدرت رسید، همه توافقات رو زیر پا گذاشت و به تعهداتی که دولت آمریکا به گردن گرفته بود پشت پا زد. نتیجه اون تست های جدید کره شمالی بود که باز نهایتاً در هفتمین سال ریاست جمهوریش ناگزیر شد در برابر این فشار تن به مذاکره با کره شمالی بده، با وجودی که دیدیم اون صحنه معروف انفجار اون کوره به اصطلاح اورانیوم که یکی از تأسیسات بزرگ اتمی کره بود که منفجر کردن با دینامیت، با وجود این آمریکا به تعهداتی که به کره شمالی داده بود عمل نکرد. در نتیجه کره هم در برابر این زیر پا گذاشتن تعهدات، اون هم نظرش رو سیاستش رو عوض کرد و دوباره دست به کار آزمایشات بمب‌های جدید شد. فاصله کم انفجار دو بمب نشون دهنده پیشرفت قابل توجه تکنولوژی که از تکنولوژی هسته‌ای کره است که این خیلی ها رو میترسونه. از طرف دیگه در همین روزها شاهد بودیم که آقای کیم ایل جونگ پسر جوون خیلی عیاشش رو به جانشینیش انتخاب کرد. در کشوری که بیش از 2 میلیون نفر از گرسنگی مردن، که از عکسایی که با ساتلایت با سفینه های فضایی گرفته شده پخش می شد توجه می کردن، قبرهای دست جمعی، قبرستان های بسیار عظیم، بدون این که در اونجا که آخرین بازمانده سیستم استالینیستی جهانه هیچ کس نمیتونه کلامی به زبان بیاره، در هیچ کس نمیتونه اعلام بکنه. به هر حال رقمی که داده میشه این هست که بیش از 2 میلیون از گرسنگی مردن. همین الان هم کل مردم 16 میلیون نفر جمعیت کره اگه درست گفته باشم دوچار سوء تغذیه هستند و بیش از 80%شون یا همهشون زیر خط فقرن، چون نظام کمونیستیه. البته اینها دلیل نمیشه برای اینکه کیم ایل جونگ در کاخهای خودش از خوردن خاویار یک بعد دست بکشه و یا گرانترین شرابهای فرانسوی که باید سر میزش باشه از اون بگذره. و همین ترتیب پسرش هم تنیس باز گلف باز و اتومبیل باز قهاری است و اون قرار شده که به ریاست اون کشور برسه، که شرم بر چنین نظامی و تأسف بسیار زیاد که در چنین زمانه‌ای که ما در اون هستیم یک همچین نظام‌هایی میتونه وجود داشته باشه و مکرمت انسانی اینطوری زیر پا بره، به ویژه وقتی که ما اون صحنه‌های نمایشی رژاها رو میبینیم که آدم ها با لباس هاشون با دلراست شدن هاشون پرچم میسازن اسم رهبر رهبر دوست داشتنی و محبوب رو میسازن با بدن هاشون میتونیم بفهمیم که چی بر اون مملکت میگذره. و به همین دلیل من اسم اون جمهوری، اسمش البته اسم رسمیش جمهوری دموکراتیک کره شمالی و من اسمشو گذاشتم جمهوری رباتیک کره شمالی. مردم به عینن یک ربات اونجا حرکت میکنند.
متاسفانه.
بله
متاسفانه.
متاسفانه. اتفاق دیگری که در دو سه هفته گذشته افتاد و اوج تازه‌ای پیدا کرد، مسئله شکنجه در آمریکا بود که با لجاجت و اصرار بیش از حد دیک چینی بر این که شکنجه کار درست کردیم، باید میکردیم، و بلوف بزرگی که زده بود که حالا که اوباما پاره ای از صورت جلسات بازجویی ها رو CIA رو منتشر کرده، بهتره که اون صورت جلساتی که نتیجه مثبت شکنجه ها رو نشون میده هم افشا بکنه، که چند روز پیش ناگزیر شد که این حرفش رو هم پس بگیره و اعلام کنه که منظور من این نبود که شکنجه های با آب نتیجه مثبت داده، چون اون بازجوی FBI که عرب هست گویا مصریه، بدونی که صورتش رو نشون بدن، در جلسه پرسش و پاسخ کنگره شرکت کرد پشت یه پرده. اون از بازجویان سطح بالای FBI بوده، اظهار کرد که قبل از اینکه CIA ها وارد قضیه بشن و شکنجه را آغاز کنند، ما از دستگیر شده ها تونستیم اطلاعات بسیار با ارزشی بدون اعمال شکنجه به دست بیاریم، ولی بعد از این که شکنجه آغاز شد اطلاعات به دست نیامد و یا اگر اومد فاقد ارزش به اصطلاح نظامی و اطلاعاتی بوده. ولی دیک چینی اصرار زیاد داشت که این اینطوری نیست، بالاخره ناگزیر شد به پذیره که منظورشون نبوده، و باز هم بالاخره گرچه همه جهان میدونن، گرچه رئیسش سالیان پیش اعتراف کرده بود که رابطه ای بین القاعده و صدام نبوده، ایشون هم مجبور شد به پذیره که بله ما نتونستیم. و باز در هفته های گذشته، روزهای گذشته معلوم شد که شکنجه هایی که میشد اصرار داشتن که در دوران قبل از حمله به عراق از دستگیر شده های القاعده اصرار داشتن که از اونها اعتراف بگیرن که اونها با صدام رابطه داشتن، که پایه های به اصطلاح استدلالی حمله به عراق رو درست بکنن،
یعنی تجاوز رو توجیه کنن،
بعد تجاوز رو بتونن توجیه بکنن. و در این رابطه که دست راستی ها و حزب جمهوری خواهی های به اصطلاح، البته همه حزب جمهوری خواه اینقدر تندرو نیستن، ولی اکثریتشون اصرار داشتن که این شکنجه آب شکنجه نبوده، لازم بوده. به همین دلیل یکی از مجریان یک رادیویی در شیکاگو که وابسته به جناح دست راستیه و اون خودش هم در برنامه‌های رادیوییش این مسئله رو مسخره می‌کرد، در هفته دو هفته پیش خودش صحنه‌ای درست کرد و در برابر دوربین‌های تلویزیون گذاشت که چشماش رو ببندن و آب تو دهنش بریزن و با دستمال خیس فرو کنن به دهنش و تایم بگیرن. اونهایی که این چند نفری که اینا شکنجه دادن، 1183 بار این کار کردن، تا 18 ثانیه 25 ثانیه بوده، ولی این مجری رادیو بعد از 5 ثانیه بلند شد، وقتی که ازش پرسیدن چه حالی داشتی، گفت که گرچه خودم اینطور فکر نمی کردم، ولی باید بگم این مشخصا شکنجه بود و من نتونستم بیش از این تحمل کنم. و این نه فقط احساس غرق شدن به آدم دست میده، ضمناً توضیح داد که در بچگی من غرق شدم و کم مونده بود بمیرم، در نتیجه تجربه غرق شدن رو دارم. توضیح داد که در همین دو پنج ثانیه میگه نه فقط به من احساس غرق شدن دست داد، بلکه سیستم ذهنی آدم به هم میخوره، اصلا قدرت تشخیص از بین میره. حالا فکر کنید اگر به جای 5 ثانیه 18 ثانیه یا 25 ثانیه بشه. البته این یه نمونه از آز، ولی این مسئله سر صدای بسیار زیادی برانگیخت، به خصوص اینکه همه مردم این صحنه امتحان این مجری برنامه رو در تلویزیون ها دیدن و هم اینکه خود این مجری از جناح راست و پیش از اون به این جور مسائل پوزخند می‌زده و انتقاد می‌کرده.
آقای قرعه‌ای، اتفاقا من همیشه میخواستم پیشنهاد کنم و آرزو میکنم که این کسانی که اینجور یاوه سرایی میکنند و بعد این مشتی زورگو و زورندیش که این گونه اعمال حیوانی رو مثلا شکنجه نمیدونن و اصلا چیزی غیر اخلاقی و ضد بشری نمیدونن، چقدر خوبه که به عنوان نمایش دیگه یه دقایقی رو خودشون بیان روی این کار انجام بشه، روشون آزمایش بشه، بعد ببینن واقعا تحملش دارن که در مقابل دیگران به این راحتی فرمان میدن و حکم میدن.
خب الحمدلله که آرزوی شما
برآورده شد،
این جوان این کار کرد و بارها و بارها از تلویزیون های مختلف این صحنه پخش شد. امیدوارم شنوندگان ما در ایران هم این صحنه ها رو بیشتر شنیدم که خیلی ها از طریق ساتلایت ارتباط دارن، امیدوارم اونها هم دیده باشن. به هر حال وحشت زده از تخت بلند شد و این اظهار رو کرد و در روزهای بعد هم تلویزیون های زیادی ازش دعوت کردن، باهاش مصاحبه کردن و در مصاحبه هاش هم اصرار کرد، تأکید کرد که برای این مشخصا شکنجه است. حالا این حرفی که شما زدید منو به یاد این مطلب انداخت که چند گروه در آمریکا با شکنجه برخورد میکنن. یه عده معتقدن که اخلاقا شکنجه زشته، یه عده‌ای معتقدن که کنوانسیون حقوق بشر ژنو، کنوانسیون ژنو این رو منع کرده و ما که امضا کننده کنوانسیون هستیم و موعظه‌گر این کنوانسیون برای کشورهای دیگه جهان هستیم نباید این کارو بکنیم. گروه دیگری هم هستن که اینا معتقدن، اینجاش خیلی جالبه، اینا معتقدن که چون شکنجه جواب نمیده نباید بکنیم. درست مثل حمله به عراق که ابتدای کار دموکرات‌ها، جمهوری‌خواه‌ها به جز یکی دو نفر در سنا، یه نفر در سنا، چند نفر در کنگره همه موافقت کردن. اونها تا وقتی که تصورشون بر این بود که وقتی آمریکایی رفتن فرش سرخ جلو پاشون پهن خواهد شد و عراقی ها با حلحله عربیشون به استقبالشون خواهند اومد، وقتی دیدن این طوری نشد و به قول خود مسئولان آمریکایی در باطلاق عراق گیر کردن، مخالفت ها شروع شد. تا اینکه هرچی زمان به جلو رفت، هرچی که این مسئله دروغ بودن مبانی استدلالی حمله و تجاوز به عراق مطرح شد، مخالفت ها بیشتر شد. جالب بود شما در مصاحبات و سخنرانی های زیادی میشنیدید که فلان سناتور یا فلان مسئول یا فلان تحلیلگر سیاسی میگه که دیدیم که چی کار کردیم، دیدیم که چه تلفاتی داریم میدیم، دیدیم که چه خونی راه افتاده و این همه به اصطلاح نفرت از آمریکا رفته بالا، نباید این کار میکردیم.
بله،
یعنی اگر اونجا نفرت بالا نمی‌رفت، اگر خونی از دماغ آمریکایی‌ها ریخته نمی‌شد، همین کاری که تجربه کردن الان در پاکستان می‌کنن.
بله.
با این دو نوع هواپیمای بی سرنشین خیلی خطرناک، بدون اینکه یک قطره خون از دماغ آمریکایی بیاد بیرون، اونجا دارن قتل عام می‌کنن که به روایت مجله تایم برای کشتن 14 نفر متهم به طالبان بودن 683 نفر رو در روستاها
کشتن،
برنامه کشتن که 75% اونها زن بچه بودن. خب حالا در وقتی که در عراق دیدن این اتفاقات داره میفته و همش بده و در باطلاق گیر کردن، مخالفت شروع شد. حالا در مورد شکنجه هم عده‌ای هم هستن که همچنان معتقدن که شکنجه لازمه. وقتی که پای منافع ملیمون پیش بیاد، فکر کنیم که یه نفر قصد بد نسبت به ما داره، ما میبایستی هر کاری که از دستمون میاد برمیاد انجام بدیم تا اینکه جلوی این حمله رو بگیریم. این به اصطلاح مجموعه فکرایی است که در رابطه با شکنجه در آمریکا وجود داره حالا کدوم جناح اکثریت دارن مسئله است، ولی
دوره‌ایه
برم جواب بدم. ولی افکار سنجی که کردن 54% انشالله که درست دارم میگم، از اونهایی که مورد پرسش قرار گرفتن معتقدن که به هر ترتیبی شده باید جلوی حمله به آمریکا رو بگیریم.
بله.
خب به همین دلیل هم دیدیم که، البته نمیگن به همین دلیل، در این رابطه دیدیم که اوباما مسئله تحت تعقیب قرار دادن مجرمان شکنجه رو رها کرد.
بله.
این برخلاف وعده هایی که داده شده بود و برخلاف حرفی که دادستان کل آمریکا در جلسه گرفتن اعتبار از مجلس از سنا اظهار کرد، مشخصا آقای هولدر توضیح داد که بله این شکنجه به وسیله دادگاه های تفتیش عقاید انجام می شده، نازی ها هم انجام می دادن، چینی ها هم انجام دادن در جنگ دوم به بعد، در نتیجه اینها رو و ما متهمین این شکنجه رو در نورنبرگ محاکمه کردیم و مجازاتشون کردیم، حتی اعدام کردیم، پس این همیشه شکنجه است و هیچ کس فراتر از قانون نیست. این صحبت های آقای اریک هولدر دادستان کل آمریکاست. اما با وجود این اظهارات قرار بر این شد، حتی پیشنهاد میانه‌ای دادن که اگر هم محاکمه نمی کنید بیایید یک کمیسیون حقیقتیاب تعیین بکنید، کمیسیون بیطرفی که اینها رو بررسی کنه، اگر هم کسی مجازات نمیشه به زندان نمیره، بیتوجه به این که مقامات کیا هستن ما بیایم این رو بررسی کنیم که ازش عبرت بگیریم که دیگه تکرار نشه. به قول پروفسور تورلی، جاناتان تورلی، استاد حقوق قانون اساسی در جورج واشنگتن یونیورسیتی واشنگتن، میگه که اگر ما این کار نکنیم همه ما مجرم هستیم، همه ما شکنجه‌گریم. ما در گذشته فراموش کردیم، ویتنام رو، جاهای دیگر رو فراموش کردیم، افغانستان رو، همه رو، اما بیایم این دفعه اینجا رو روشن کنیم، یه نقطه به اصطلاح خط حائلی بزنیم که از این به بعد بدون همه بدونن که اگر چنین کارهایی رو مرتکب شدن و قانون رو زیر پا گذاشتن مجازات خواهند شد. ولی به هر حال تا حالا نشده. اخبار بیشتری که هر روز میاد بیرون نشون میده، از جمله در صحبت گذشتم اشاره کردم، رئیس زندانهای ارتش آمریکا در عراق، خانم جنرالی که به خاطر افشای این مسائل درجه جنرالی چو گرفتند و تغییر درجه دادند، همین روزها هم مرتب مصاحبه میکنه و اصرار داره که ثابت بکنه، کتابی هم که نوشته همین حرفا رو میزنه که این دستورات شکنجه مشخصا از بالا اومده بود و تقصیر اون سربازان یا بازجویان CIA نبوده. به هر حال این هم در رابطه با این مسئله
شکنجه.
میشه از خودمون بپرسیم که حالا که اینطور هست، این حکایت ها برقراره، حالا میتونیم بپرسیم که توبه فرمایان
چرا
خود توبه کمتر میکنند؟ میگیم که شما که این همه درس یاد دادید به جهانیان، کندالیزا رایس، ضمناً شاید یادم رفت اشاره کنم، معلوم شد که در صورت جلساتی که راجع به شکنجه بحث شده و مبانی حقوقی که اون چند نفر حقوقدان کاخ سفید که الان متهم هستند اونها این مطالب رو تهیه کردن، رایس، کاندالیزا رایس هم در اون جلسات بوده و در جریان این مذاکرات و تصمیم گیری ها هم بوده. ضمناً در چند روز گذشته از مقامات سازمان ملل و سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام شد که مشغول طرحی هستند که به موجب این رامسفیلد، وزیر دفاع سابق، متهم به اصطلاح تحت تعقیب قرار بگیره و در هر جای جهان که بره میتونن دستگیرش بکنن به عنوان جنایتکار جنگی. به هر حال یادمون هست که خانم کاندالیزا رایس راحت میتونست به خودش اجازه بده در پکن به چینی ها بگه که شما چرا زندانی سیاسی دارید، چرا حقوق بشر رو زیر پا میذارید و چرا دموکراسی برقرار نمی کنید و همین حرفا رو برای کشورهای مختلف دیگه هم به زبون بیارن. در حالی که خیلی طبیعی است، ما میدونیم که رطب خورده منع رطب چون کند، کسی که خودش داره این کار میکنه، این اوج عوام فریبی و اوج فریبکاری و دغلکاری است که در حالی که میدونه خودش صورت جلسه رو خونده، شاید هم امضا کرده، در همین حال با وقاحت هرچه تمومتر به خودش اجازه بده که این توصیه ها و موعظه ها و پند ها رو به دیگران بده و یا ایراد بگیره. این از این بابت انگوش میذارم که حرکت جهانی دموکراسی خواهی و حرکت جهانی حفظ حقوق بشر، رعایت حقوق بشر باید از این پیرایه ها کاچ بشه تا اینکه همه ملت های جهان واداشن، پایبند باشن به اینکه حقوق انسان همیشه مقدسه و هیچ مقامی تحت هیچ شرایطی با هر توجیهی حق نداره این حقوق رو زیر پا بذاره.
درود بر شما.
به هر حال ممکنه این حرفایی که من زدم باعث دلخوری به اصطلاح آمریکا زدگان هم داخل ایران هم بیرون از ایران باشه، ولی به هر حال چه کنم که به واقعیت ها رو گفتن و باز واقعیت بیشتری رو میخوام بگم، اون هم تصمیم گیری های جدید اوباماست.
بله.
رابطه یوتیوبی رو تماشا میکردم، یک مناظره گویا در یک کانال تلویزیونی، یکی از کانال های تلویزیونی ایران بوده، چند نفری که بگفتن و یکی استاد دانشگاهه صحبت میکردن، ارزیابی میکردن 100 روز اول حکومت اوباما رو، و یکی از اونها که خیلی هم پرسر صداست میگفت که بعضی ها خیال میکنن که میگن بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها فرقی نیست و خیال میکنن یه عده آدم های مرموز توی اتاق های تاریک در زیر زمین ها نشستن نقشه میکشن و میدن دست رئیس جمهور این برنامه هاشون رو اجرا بکنن. اینها خیالات همچین چیزی نیست و ایشون همین که تصمیم گرفته زندان گیتمو رو، گوانتانامو بی رو به بنده، نشون میده که چقدر قهاره. ولی با کمال تاسف برای ایشون، رویدادهای بعدی نشون داد که حکایت دیگری در کاره و اینکه حتی از جمهوری خواهان اظهار نظر کردن که و میکنن در مناظرات تلویزیونی، خوشحالیم که اوباما با وجود شعارهایی که داده بود ناگزیر شده که همون سیاستهای جورج بوش رو ادامه بده، از جمله از اونها حفظ نگهداری ادامه کار دادگاه‌های نظامیه که یکی از شعارهای خود اوباما در دوران انتخابات این بود که این کار غیر اخلاقی و غیر ضد حقوق بشر باید تعطیل بشه، ولی اجازه دادن که ادامه پیدا کنه. شاید بعضی از شنوندگان دن رادر رو بشناسن، از مجریان تلویزیونی بسیار پرآوازه آمریکا بود که به خاطر مصاحبه معروفش در با بوش کانال ABC بود احتمالاً که ایشون رو کنار گذاشت. ایشون الان یک مستندی ساخته، مستندی که هنوز کاملا بیرون نیامده، ولی مصاحباتی که باش میکردن درباره مستندش رفته سراغ شکنجه شده های زندان های مختلف آمریکا، از ابو غریب و باگرام افغانستان و همین گوانتانامو بی، از اینها فیلم مستند تهیه کرده. به گزارش ایشون چند تا از یکی دو نفری که از این زندان ها بیرون اومدن میگن حتی در همین دورانی که اوباما به ریاست جمهوری رسید شکنجه ادامه داشت و ما شکنجه می شدیم.